با اجازتون برگردیم به اصل مطلب. خب حالا امروز موضوع تازه‌ای که شروع می‌کنیم، عرض شد که بحث اول اون مسئله زمان سرنوشت بود، اگه یادتون باشه، که مسئله دیگه هم که جنبیش بود از جمله مسئله اخلاق و نمیدونم آزادی اراده و غیر و غیر گفتگو شد. گفتگوی دوممون بر سر استنباط از تاریخ بود. اگر استنباط از زمان کیهانی چنین چیزی باشه، استنباط از تاریخ چیه؟ چه ارتباطی استنباط از تاریخ که در زمین میگذره داره با عالم بالا و اونچه که پشت سر این میاد؟ تا اونجایی که به عقلمون میرسید. مسئله سوم یا بحث سوم جهانداری بود، که خب حالا این تاریخ در جهان، در جامعه، جهان که نه، در جامعه، البته به اصطلاح اون وقت جهان، در جامعه چجوری به کار برده میشه، چجور باید به کار برده. و باز مدلی که داشتیم مدل عالم بالا بود، الگوی عالم بالا بود. خدا اهورامزدا جهان رو چجوری اداره میکنه و زمین رو، اجتماع بشری رو چگونه باید اداره کرد و اون کاری رو که اهورامزدا در عالم بالا میکرد در عالم زمین چه کسی میکنه که پادشاه. و گفتیم که این در حقیقت نظریه جهانداریه، اما در واقعیت هم چی بود؟ واقعیت هم خیلی برگشتیم به فردوسی، که اون پرنسیپ یا اصل نخستینی که اهورامزدا جهان رو با اون اداره میکنه، عشر به زبان اجتماعیش داده. پادشاه باید دادگر باشه، اگر دادگر نبود چه شکلی همه چیز برمیگرده و دگرگون میشه. و رسیدیم به آخر ساسانیان و اون چیزایی که میدونیم. اما امروز گفتگومون بر سر این هستش که حماسه جاش توی این دنیاست دیگه، در اینجا اتفاق میفته، مال عالم بالا نیست، منطقه تیر عطار نیست که آخر سر برسه به کوه قاف و امر معنوی ترانساندانتال باشه، از همون اول تا آخر متعالی باشه، از اول تا آخر. جای حماسه اینجاست و جای اراده است و اعمال اراده. خب اینجا چیه؟ این جهان چیه؟ و که چرا آفریده شده؟ این موضوع بحثمون نیست، برای اینکه قبلا گفتیم که اهورامزدا به چه مناسبت جهان رو آفرید، الان هم دیگه بر نمی کردیم. فقط در دو کلمه، برای اینکه در نبرد با اهریمن سلاحش جهانه و انسانی که فرش میاد به زمین در قالب آدمی ظاهر میشه و وقتی هم که این پیشکاری به سر رسید بر میگرده. این به این ترتیب چرایی آفرینشه، اما که دیگه ما باش کار نکنیم. اما اینکه آفرینش چگونه است که این جهان شده، من تصورم اینه که در اینجا یکی از نکات خیلی زیبای و باری که اساطیر ایرانی رو بهش بر میخوریم و اونجوری که باید گمان میکنم که بهش پرداخته نشده در گذشته، نمیدونم در گذشته دور یا خود اون کسانی که بین اساطیر اعتقاد داشتن، اونا رو نمیدونم، ولی بعدها من نمیبینم بهش چندان پرداخته شده باشه، اینه که مسئله اندیشه است. خلاصه کنم، عرض شد که پیش از آفرینش اهورامزدا، ببخشید چون مثلا به کمی ظریفه، من مجبورم زیاد به این نوشته و کاغذ مقدم نگاه بکنم. اهورامزدا، اصطلاح پهلویش که الان هم به کار میبرن در ترجمه، همه آگاه، یعنی دانایی مطلق داره، اما این آگاهی فراگیر یا سراسری اهورامزدا بی جنبشه، در خوده، در حالت لتانه، یعنی شو بدن خواهم گفت. ولی ذات اهورامزدا خرده و خرد در ذاتشه، یا شاید بشه گفت جان اهورامزداست، و خود اسم هم یعنی سرور خردمند، خدای خردمند. اهورامزدا اگر همه آگاهه، آگاهی بدون خرد معنایی نداره، معنا داره، اما اگر بدون خرد باشه آگاهی اهریمنیه. خدا بدون خرد خدا نیست، به خلاف، حالا یک مرتبه برگردم به دوره اسلامی و عرفان، که که خدا بدون عشق خدا نیست. یه چنین برگشت عجیبی بعداً توی فرهنگ ما میشه، ولی در ایران پیش از اسلام در اوستا خدا بدون خرد خدا نیست. خرد در ذات در اسم خداست و در ذات خداست و از راه همین خرد همه آگاه که اهورامزدا میدونه که اهریمن وجود داره. این البته که میگم از بندهش، بیشتر این قسمت ها که میگم در حقیقت برگرفته از بندهش. بندهش هم یعنی آفرینش آغازین. ما چطور ممکنه اهورامزدا بدونه بدون اینکه اندیشیده باشه؟ مستن بدون اندیشیدن محاله. دانش اهورامزدا یا آگاهی اهورامزدا در اندیشه است که هستی پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. باید یه چیزی رو اندیشید تا بعد اون رو دونست. نه اندیشیده نمیشه دونست. آگاهی اهورامزدا یا خرد آگاه از اهورامزدا که در هر دوتا در خدا یکیست، در ضمن منش اهورامزدا است. منش همون چیزی است که ما در وهومنه، همون بنمایه که ما در وهومنه میبینیم، یعنی اندیشه نیک. منش اهورامزدا یعنی اندیشه اهورامزدا. خرد در منش اهورامزدا است، یعنی در اندیشه اهورامزدا است. و اهورامزدا این دانایی، این آگاهی یا این خرد رو که بعداً به همش میپردازیم، اینا ارتباطشو با هم بگیم که در حقیقت یک چیزه، این دانایی رو میاندیشه. یعنی اهورامزدا خودش رو میاندیشه. خدا وقتی که خودش رو اندیشید، اندیشیدن خودش میشه اون چیزی که هست، جهان، جهان به وجود داد. آفرینش یعنی اندیشیدن اندیشه. اندیشه اول اهورامزدا وقتی زمان نیست، وقتی آفرینشی نشده، اهورامزدا یک اندیشه بدون حرکته، یک اندیشه بی حرکته، یک دانایی هست که در خودشه. یا اگر به عبارتی دیگه بخوام بگیم، یک اندیشه نازنده است، نمرده، یک اندیشه بی حرکته. چه وقتی، حالا من الان دارم دور میشم یک کمی از متن خودم ولی اشکال نداره، چه وقتی به حرکت در میاد؟ وقتی که به خودش آگاه میشه. اما چگونه به خودش آگاه میشه؟ وقتی که دیگری پیدا میشه. تا دیگری نباشه، نه آدمی نه یک موجودی به خودش آگاهی پیدا نمیکنه. آگاهی ما به خودمون در صورتی است که به دیگری هم آگاهی داشته باشیم، خودمون رو در برابر دیگری به قول حالا فلسفی ها وضع بکنیم. وقتی خودمون رو در مقابل دیگری وضع کردیم، به خودمون آگاهی پیدا میکنیم. اهورامزدا کی آگاهی پیدا میکنه؟ وقتی که در خردش یا در آگاهیش میدانه که اهریمن هست، یعنی به دیگری آگاهی پیدا میکنه. اما چگونه آگاهی پیدا میکنه؟ با اندیشیدن. برای اینکه بدون اندیشیدن آگاهی امکان پذیر نیست. از اون وقتی که اهورامزدا فعال میشه و اندیشیدنش چی هست؟ مقابله با این دیگری است. برای این مقابله است که آفرینش انجام میشه. یه این بحث آمده، ولی الان اینجا من همشو جمع کردم، یعنی که الان یه کمی این دیولوپه میشه و به اینجا میرسه که البته طرح کاری نستش که خب این جهانی که وجود داره، این جهان چی به فردوسی میرسه و جهانی که فردوسی ازش در حماسه صحبت میکنه، این چگونه جهانیست. برای اینکه بدونیم این چگونه جهانی است، همون متد قبلیه، یعنی برمیگردیم ببینیم که در سنت آگاه یا ناخودآگاه چه چیزی از دوران پیش از اسلام، از اندیشه غالب اون دوره یا از فکر غالب اون دوره، چه چیزی به دوران بعد از اسلام تا قرن چهارم رسیده. اهورامزدا وقتی که به وجود اهریمن آگاه میشه، خودش رو میاندیشه و آفرینش به انجام میرسه، اولین کاری که میکنه زمان رو میآفرینه، زمان کرانمند رو میآفرینه، زمان محدود رو میآفرینه. برای اینکه هم اهورامزدا هم اهریمن تا اونجایی که از این اساطیر برمیاد هر دو هستند، منتها در زمان اکرانه، اصطلاح اکرانه، علامت نفیه. در حال اونا هر دو در زمان اکرانه هستند. اورومزداد وقتی که آگاه میشه به وجود اهریمن، میدونه که اهریمن هست، زمان کرانمند رو میآفرینه برای اینکه یک وقتی در نبردی که با اهریمن داره زمان به آخرش برسه. زمان کرانمند هم 12,000 ساله. زمان کرانمند رو از زمان بیکران میآفرینه. متن مندهش این هستش ترجمه بهار که او به ناچار برای از کار افگندن اهریمن زمان را فراز آفرید. پیش از آفرینش هر دو مینو، یعنی اهورمزدا و اهریمن، به خیشتن کرانمندند، در خودشونند، و هرچه در دانش اهورمزدا است کرانمند است. اهورمزدا کرانمند و بسته در مرزهای خود است. از جمله شاید برای همینه که باز متن بندهش میگه که هرمزد پیش از آفرینش خدایی نبود، پس از آفرینش خدای و سودخواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و سامان بخش همه و افزونگر و نگران همه شد. گمان میکنم این تصور از خدا بسیار تصور زیباست. پس از آفرینشه که این میشه که هست. این در صفحه 34 و 35 بنده یه دفعه دیگه نمیخونم. هرمزد پیش از آفرینش خدایی نبود، پس از آفرینش خدای و سودخواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و سامان بخش همه و افزونگر و نگران همه شد. در صفحه 34-35 ترجمه بهار بندهش. خب عرض شد که سیدونی که نوشتید اینم بنویسید، این مال صفحه 47، چون الان به این باید برگردیم به این گفته بود. هرمزد را نیز خیشکاری آفرینش بود، وظیفه خدا آفرینش، آفرینش را به دانایی میتوان آفرید، یعنی باید دانا بود تا توانست آفرید. البته بهار بر سر این ترجمه من فکر میکنم که در بیش از شاید 20 سال کار کرد، برای اینکه من وقتی که برای کار دانشگاه آزاد دیدمش و رفتم به سراغش برای یک قرار دادی گرفتار این ترجمه بود و آخرین عمرش تمام شد، چون متن مشکلی و اساساً خوندن متنای پهلوی مشکل به مناسبت خط بدش. خیلی از کنسونای یا وایلا هستش که یا نوشته نمیشه یا دوتا ستا یک علامت داره گرفتاری عجیبه. به هر حال باید توجه داشت که دانایی، خرد، آگاهی مفهوم‌های خیلی خیلی نزدیک به هم هستن توی این متن. فقط شاید اگر آدم دقت بکنه بتونه تشخیص بده که خریا بتونه اینطوری تعریف بکنه که خرد در حقیقت به کار بستن داناییه. دانایی وقتی به کار بسته بشه اسمش میشه خرد، یا کسی که دانایی رو به کار ببنده خردمنده، همچنان که اهورمزدا دانایی رو به کار میبنده و خردمنده. و باز بر همین قرار شاید بشه گفت که اندیشیدن به کار بستن آگاهیه. گاهی اگر به کار، یعنی آگاهی از راه اندیشه به کار بسته میشه، آگاهی اگر به کار بسته نشه یعنی اندیشیده نشه، آگاهی بی ثمر بی حاصل. خب اهورمزدا تا پیش از آفرینش که خیشکاریش بود آگاهی، من اسمشو گذاشتم جور دیگه پیدا نکردم، نابه خود، اندیشه‌ای خفته است که به خود میاد. به چه ترتیب؟ از راه اندیشیدن و آگاه شدن به اهریمن، یا برعکس از راه آگاه شدن به اهریمن و اندیشیدن. توجه داشته باشیم که این مسئله رو من بارها گفتم، در نظام فکری اگر بشه گفت، چرا یه نظام فکری، در نظام فکری میتولوژیک، هر میتولوژی، هر مجموعه، هر نظام میتولوژی خاصی منطق درونی خودش رو داره، از بیرون ما نمیتونیم این منطقه رو براش تحمیل کنیم. در مجموع به طور خیلی خیلی کلی، البته این کاری که دونزیل کرده، میتولوژی هندو اروپایی ها یک منطق درونی داره، منطق خاص خودش. این متفاوت با منطق مثلا اساطیر سامی، و به کلی متفاوته با منطق ارسطویی. همینجا این اختلاف رو میبینیم. این اختلاف رو هم اگر با منطق ارسطویی بخوایم در بیابیم غیر ممکنه که آیا اول به اهریمن آگاه شد و اندیشید، یا اول اندیشید و به اهریمن آگاه شد، و دوتا نقیض هم دیگه است. یعنی تا به اهریمن آگاه نمیشد نمیتونست بیاندیشه، اما تا نمیاندیشید نمیتونست به اهریمن آگاه بشه. یعنی که این رو توجه داشته باشیم. به هر حال اون چیزی که این اسطوره به ما میگه این هستش که با آگاهی به وجود اهریمن آگاهی به کار میرفته، به اندیشه میرفته، و به اندیشه به کار افتادن این آگاهی شدن جهانه. کلینش اون وقت در مقابل به خود آمدن آگاهی، یا به اصطلاح جدید البته یه معنای روانشناسی هم خواهد داشتین توی زبان امروز فارسی، خودآگاهی، کنسیانس به خود، و بیداری اندیشه خودش رو میاندیشه. که شاید برای این موضوع، البته ربطی به این قضایا نداره، ولی فرنگی ها یک اصطلاحی دارن که ما برای فکر متاسفانه نداریم، بسیار هم رویاست، رفلکسیون. فکر اون چیزی که خودش رو خودش منعکس میشه و تنها چیزی که خودش رو میزاید، خودش از خودش زاییده میشه، احتیاجی به تخم، هسته، نطفه، هیچ چیز دیگری نداره. کافیه که اندیشه خودش رو رفلته بکنه، اون خودش منعکس میشه چیز دیگه. و این کاریه که کاری ایمیجینیسیونه دیگه، کار تخیله، که اندیشه رو به هر حال ما لغتی که برای تفکر باشه و دقیقاً همون نوعی که در این زبان‌های فرنگی بیان میکنه اندیشه رو، ما اون رو نداریم. یا تنها پدیده، یا تنها نمیدونم، تنها فنومن، یا هرچی اسمشو بذارین، تنها چیزی تفکر که خودشو میزاید دیگه. البته خب خود این کلمه نظرم، حالا داریم دور میشیم ببخشید، ولی کن دو کلمه بیشتر نیست، این خیلی با معنیه برای اینکه استنباط از فهم در دوره‌های کهن معمولاً در گاته‌ها به شکل خوبی می‌بینیم. زرتشت چندین بار تکرار می‌کنه که به اهورمزدا که خودت رو بنما، می‌خوام ببینم که چی هستی که بفهمم چی هستی. البته نمی‌گه می‌خوام ببینم تا بفهمم، میگه من می‌خوام تو رو بشناسم، می‌خوام تو رو بدونم، خودت رو به من بنما. نمودن البته خب نظر اینجا به معنی فهمیدن میاد، ولی از بحثمون به هر حال دور شدیم. در هر صورت برگردم به مطلب قبلی. به زبون دیگه، به زبون ارسطویی اگر بخوایم بگیم، اندیشیدن، فعال شدن و یا از قوه به فعل در آمدن آگاهیه. البته این رفلکسیون رو، یا این فکر، یا این اندیشه رو ما در همین اسطوره هم میدونیم، در اسطوره آفرینش میبینیم، منتها به صورت دیگری. و اون این استش که همزمان که اهورمزدا میاندیشه، این اندیشه رو با یک دعا میاندیشه، دعای یتا اهور ایری، که این اسمم از اسم خود، از کلمات خود دعا اومده. یعنی این که آفرینش دو تا بچه داره، یکی آفریدنه که میگه می آفرینه، همچنان که او در خودش چون خداست اون چیزی رو که می اندیشه میشه، اما اون چیزی رو که می اندیشه چیه؟ یک دعاست در ذهن، و اون دعا دینه و اون دعا دانشه. یعنی اهورمزدا جهان مادی رو، این چوب و تخت و سنگ و زمزم فلان رو، با آگاهی، با دانش، با دین که مادر همه دانش هاست، همه رو یک باره می آفرینه. میگه نخست او رو آفرید، اما وقتی که زمان نیست، باز همون برمیگردیم به کنتردیکسیون هایی که توی یه چنین فکری ما امروز به نظرمون میاد، توی یه چنین نظام فکری که میگه نخست او رو آفرید، بعد یکی رو آفرید، ولی اول و دوم نداره وقتی که زمان نیست. به مسئله دعا و اینکه سخن چه اعتباری داره، که یک اعتبار فوق‌العاده‌ای داره و تنها چیزیه که شاید برای شاعر لااقل بتونه هم آفرینش رو منتقل بکنه برای همه و برای شاعر بتونه مرگ رو دپاسه بکنه و جهان رو دپاسه بکنه همون سخنه. وقتی که به اون صورت آفرینش ظهور بکنه، جلوه بکنه، چیزی که آدمی هم در اینجا تقلید میکنه از کار خدا و اون میمزیسی که توی فرهنگ یونانی هست، تقلید از طبیعت که به صورت هنر در میاد، در اینجا گمان میکنم که به صورت تقلید از خدا، از راه آفرینش، از راه کلامه. ولی اون بحث دیگریه. اجازه بدید که انشاءالله از پاییز به بعد یک چندین ماه که البته منظور 4-5 جلسه امیدوارم بیشتر طول نکشه، در اون بابت در خدمتتون باشیم. الان این موضوع رو جدا و برمیگردیم به، البته اینجا یک اشاره کردم، عرض شود که خب حالا البته اینجا یه پرانتز هم من باز بکنم. آفرینش به کار بستن آگاهیه، دانستنه و میدونیم هم که گفتن البته خب مثلا هست که دانایی توانایی، یعنی واقعا این دانایی توانایی تازهی به ما میده. این توانایی یعنی نادانی های تازه، یعنی راه باز کردن به نادانی های تازه. هر توانایی ناتوانی های فراوان بعدی خودش رو دنبالش داره. به این ترتیب این دیگه از منطقه ارسطویی بیرون میاد که توانایی یا توانایی یا نیست، هر چیزی یا خودش هست یا خودش نیست و این مربوط میشه منطقه هگلی که هر چیزی در صورتی خودشه که ضد خودش باشه و هر دانایی که اورمزدا به ما میده یا برای خودش پیش میاد، این یعنی راه باز کردن راه نادانی های تازه، یعنی آگاه شدن به نادانی خودش. سنتزی که پیدا میشه در فکر زردشتی دیگه فکر هگلی نیست. سنتز ترانسندانتاله و ابدیه، جایی که دیگه همه چیز خدا میشه، از آدمی تا، یعنی گیتی بدل به مینو میشه، انسان فروهرش با خدا یکی میشه و چیزهای دیگه مال تن تسین آخر آفرینش آخر زمانه. توی هگل خب البته این نیست، چیز دیگه هست. البته هر اندیشیدنی هم ناگزیر به دانستن نمی انجامه در این فکر، برای اینکه با توجه به دوگونی فکر ما ایرانیا قدیم و جدید، اهریمن هم می اندیشه، اندیشه بد هم داریم، حاصل اندیشیدن اهریمن نادانستن جادویی و ساحری، یعنی یک نوع علم زیانکار، علمی که هم تو شاهنامه میبینیم هم توی اوستا میبینیم، برف میاره، بارون میاره، نمیدونم مشکلات گوناگون ایجاد میکنه، اژدها میسازه، داستان هفت خوانه ها به دانه منفی هم. سحر جادوست به زبون اون زمان و به زبون اون فرهنگ اگر بخوام بگیم، سحر و جادوه. همون داستان عصای موسی است، یکی پیغمبریه، میزنه به زمین و یا آب در میاد یا اژدها در میاد و از اون طرف ساحرها میگن ما هم بلدیم، میزنن نار در میاد و اژدهای موسی اونا رو میاد. عرضم به خدمت شما که همه آگاهی اورمزدا از برکت این همه آگاهی فرجام رو میبینه، زمان کرانمند رو میآفرینه و در دعا یا سخنی قدسی مینوی، همین چیزی که گفته شدیم و اثر معجزه آسایی که این زبان داره، این آگاهی داره، آغاز و فرجام آفریدگان بر اهورمزدا آشکار میشه در کلام خودش. اون وقت اصطلاح بندهش اینه که باشد که این دعا رو باشد که دین خوانند، چون دین به همراه آفرینش آفریده شد. در یک کلام به همراه آفرینش دین هم آفریده میشه. اما دین چیه؟ اون اندیشه است که به صورت کلام در اومده، اما چون خود این یک باب مفصلی است میمونه برای فصل بعد ما. چون دین به همراه آفرینش آفریده شد، یعنی در هر دو در یک زمان آفریده میشه. در این برداشته از دین که در سخن تجلی میکنه، در کلام تجلی میکنه و مثل یه آینه تمام نما آغاز و انجام رو دین نشون میده، با همه آگاهی و با دانش یکیه. و به همین مناسبت هم هست که دین با همه آگاهی آفریده میشه، یعنی همون زمان که دین آفریده میشه او مزدای آگاه هم، خدای آگاه هم، همه آگاه میشه و در همون زمانی که جهان میشه. خب حالا برگردیم به سر یک مطلب دیگری، واقعی اینه که اگر جهان یعنی این آسمان و زمین و کیهان و همه اینا تحقق یا رئالیزاسیون، این رئالیزاسیون هم از اون چیزایی که ما فارسی خوبی براش نداریم، هستی شده یا تحقق اندیشه اندیشنده او مزدا باشه، یعنی جهان آفریده او مزداست، یعنی جهان با زمان کرانمند آفریده شده، یعنی مکان همزمان با زمان آفریده شده، یعنی تحقق خداگاهی یا اندیشه اندیشیده شده خدا باشه. به این ترتیب جهان، کیهان، یعنی مکان هم در یک آن و همزمان با زمان آفریده شده، زمان کرانمند. همون لحظه ای که زمان کرانمند آفریده میشه جهان هم میشه، یعنی مکان هم شده. پس زمان و مکان با هم آفریده شده و زمان بدون مکان تصور پذیر نیست. چراشم بعدن یا لازم نیست به بعد مکول بکنیم، برای اینکه مکان زمین و سپهر، گردش ماه و خورشید و ستاره ها به زمان دست پیدا میکنیم، به شب، به روز، به فصل ها، به ماه، به سال، یعنی از مکان به زمان میرسیم. از طرف دیگه این مکان در زمان آفریده شده، دوتا لازمون ملزوم هم دیگه هستن، یکی بی دیگری امکان پذیر نیست. ما از مکان به زمان میرسیم، از زمان به مکان میرسیم و آن مزدا این هر دو رو با هم میآفرینه در یک آن و این هر دو توأم با آفرینش دین، یعنی آگاهی، یعنی اندیشه شده. این آسمان و ماه و خورشید و ستاره ها همینطور که دایره وار به دور خودشون میگردن، هر شب و روز و ماه و سال زمان رو میسازند و در ضمن در هر آن زمان رو ویران میکنند. ما به زمان از راه مکان دسترسی پیدا میکنیم و یا زمان و مکان دو چهره وجود، البته وجود توی گیومه، دو چهره وجود یک چیز هستند که با آفرینش اینها اهورمزدا خودش رو تاریخی میکنه، خودش رو در زمان قرار میده، خودش رو کرانمند میکنه برای رسیدن به بیکرانگی و مکانمندم میکنه، بله، برای اینکه اینا تجسد جسمانیت اهورمزدا است. مکان دیگه صورت گیتیانه اهورمزدا کیهانه، توی اون تقسیم بندی قبلی که گفتیم آب منچهش چیه، نمیدونم فرشتش چی هست یا گیاه چی هست، نمیدونم فلز چی هست، اهورمزدا کیهانه دیگه. در نتیجه خودش رو هم مکانمند میکنه، هم زمانمند میکنه، صاحب زمان یعنی صاحب که نمیشه گفت، در مکان و زمان جا میده یا زمان مکان رو در خودش جا میده.
بعد از این 12,000 سال سمبولیک که در زمان
در تن پسین،
تن پسین
اهورمزدا، همه چیز اهورمزدا هست،
همه چی برمیگرده،
همه چیز و از جمله آدم ها برمیگردن به فروهرشون به اهورمزدا. توی آیین زردشتی، توی آیین مزدی اسناد، گروتمانه یعنی سرود نور و سرود آواز، موسیقی روشنایی و موسیقی گروتمان، بهشت یعنی گروتمان، یعنی تصور از بهشت برمیگرده به اونجا. و نکته جالب دیگه اینه که توی این اندیشه حرکت، جنبش اهریمنیه و اهورایی چیه؟ آرامه. درست برای چرا اصلا حرکت هست؟ برای جنگیدن با اهریمنه، وگرنه هدف این جنبش چی است؟ رسیدن به سکون آرامش. جنبشی که برای اون هدف انجام میشه مقدسه، اما چرا این هدف پیدا میشه؟ برای اینکه اهریمن هست که این جنبش رو ایجاد میکنه. موجب این جنبش یک امر اهریمنی است، وجود اهریمنه. اما خود این جنبش یعنی پیکار آدمی همراه با اهور مزدا پیکار مقدسی است. برای چی؟ برای اینکه ما از این پیکار رد بشیم، برسیم به آرامش مطلق. بدون اهریمن آفرینش نمیشه. حالا چرا اینو میگید؟ بگید زنده باد یهودا. اگر یهود مسیح لو نمیرفت، اگر مسیح لو نمیرفت، بر سر دار نمیرفت، گناهان گناه اولیه بخشیده نمیشد، خدا خدا نمیشد. این خیلی البته یک فکر من نمیدونم توی یکی از این گفتم اینو توی که بدی همیشه سرآغازه. اگر بدی نباشه پس نیکی نیست، اگر یهودا نباشه پس مسیح نیست. و چه تاوانی هم پس داد برای اینکه چند تا سکه گرفت و ملعون ابدی شد و سکه ها هم تازه ریخت دور. یهودا سکه ها رو همون وقت ریخت دور. برای سکه ها نبود که مسیح رو لو داد، یه لعنت ابدی برای خودش خرید. رو مسیح رو مسیح کرد، اگر نه خب مسیح میرفت. حتی اگر کمپلو بوده کسی این نقش رو میپذیره، آره عجیبی بود. به عنوان یک مؤمن این یک چیز بی‌نظیره.